ببخشید. بله.
سلام.
سلام.
وقتت بخیر. بابت مطالبی که باید برات ارسال میشد تماس گرفتم. شروع کردی ضبط مستندات رو؟
آره، داشتم صفحه‌ای که علامت زده بودم و مرتب میکردم. چند دقیقه دیگه شروع میکنم.
خیلی خوبه. اگه کمکی خواستی حتما بهم خبر بده. فایل صوتی مرتبط رو هم جداگانه برات فرستادم. طبق قرارمون باید دوران حیات امام محمد تقی علیه السلام رو بررسی کنیم. زندگیشون و فعالیت‌های علمی و فرهنگی و مبارزاتشون. یه زحمتی هم بکش بعد از اینکه یادداشت‌های صوتی رو ضبط کردی، طبق معمول همه‌شون رو تو بخش بحرالعلوم بایگانی کن.
باشه حتما.
ممنونم، موفق.
خداحافظ.
خداحافظ.
امام جواد علیه السلام در دوره امامت رو آغاز کردند که با وجود اقتدار شیعیان، عرصه سیاسی و اجتماعی جامعه درگیر چالش‌های عمیق عقیدتی و متعدد شده بود. دوران امامت اون حضرت با خلافت دو نفر از خلفای ستم پیشه عباسی یعنی مأمون و معتصم مقارن بود. مأمون به دلیل اینکه با قتل امام رضا علیه السلام دچار بدنامی شده بود، صلاح نمی‌دید که بیشتر از اون به آزار امام جواد علیه السلام بپردازه. علاوه بر اینها به دلیل قدرت شیعیان در اون برهه، تمام سعیش رو روی آروم نگه داشتن اوضاع متمرکز کرده بود. به همین خاطر برای رسیدن به چنین هدفی ناچار شد اون حضرت رو مثل پدر بزرگوارشون علی ابن موسی رضا علیه السلام تحمل کنه. جواد الائمه علیه السلام با گذاشتن شروطی مبنی بر دخالت نکردن در امور، عملاً ولایت عهدی ظاهری و اجباری رو به نمایش گذاشتند و نقشه خلیفه رو که با این هدف قصد داشت مشروعیت برای خودش فراهم کنه بی نتیجه گذاشتند. مسئله دیگه که تو اون مقطع حساس شیعیان رو تهدید می‌کرد، قدرت گرفتن و پیشرفت مذهب معتزله بود. مکتب اعتزال در اون زمان رواج و رونق بسیاری گرفته بود و حکومت وقت از طرفداران اون حمایت می‌کرد. اونها دستورها و مطالب دینی رو به عقل و نظر خودشون عرضه می‌کردند و هر چیزی که عقلشون تایید می‌کرد می‌پذیرفتند و بقیه رو انکار می کردن و چون رسیدن به مقام امامت در سن خردسالی با عقل ظاهربین اونها سازگار نبود، سوالهای دشوار و پیچیده‌ای رو مطرح می کردند تا به دید خودشون حضرت جواد علیه السلام رو در میدان رقابت علمی شکست بدن. اما امام با پاسخهای قاطع و استدلالهای قوی از این مناظره ها سربلند بیرون می اومدن و هر نوع تردید در مورد امامت رو از بین می بردن. با این مقدمه از مبارزات امام جواد علیه السلام که تو این مستندات پیدا کردم، بهتره بریم یه پیوسته صوتی بشنویم.
ایضاح، کتابی کامل در جهت اثبات حقانیت مذهب شیعه جعفری با استناد به آیات و روایات. تنها کتابی که از میان ده ها اثر فضل ابن شازان به دست ما رسیده و دینش را برای تبلیغات مذهب شیعه جعفری به خوبی ادا کرده. کتاب وضو، صلات، زکات، حج و غیره، نمونه ای از ده ها اثر علی ابن مهزیار در زمینه فقه و نشان دهنده تسلط بالای او به احکام دین اسلام و مذهب شیعه جعفری، روشن کننده راه پیروان این مذهب از آغاز شکل گیری آن تا امروز که میلیون ها شیعه در سراسر جهان زندگی می کنند. مجموعه ای از آثار و روایات در زمینه اصول دین و کتاب‌های نظیر خطبه‌های امیرالمومنین علی علیه السلام، همگی تألیفات منسوب به عبدالعظیم حسنی هستند. آثار متعددی مربوط به حدیث و تفسیر و کلام از عبیدی، کسی که نجاشی از او تجلیل کرد و او را دانشمندی موثق و مورد اعتماد دانست، و چند صد کتاب دیگر که همگی متعلق به شاگردان تنها یک امام بزرگوار می باشند، امام جواد علیه السلام. حتی نگاهی گذرا به مجموعه آثاری که از شاگردان این حضرت به دست ما رسیده یا اسمشان در تاریخ ثبت شده، نشانگران است که امام جواد علیه السلام به تنهایی برای زنده نگاه داشتن مذهبی که به سختی میشد در زمان معتصم عباسی ملعون ادامه دهنده و حتی بیشتر از آن مبلغش بود، چراه دشواری را پیمودند. آن هم زمانی که فرصت زیادی در اختیار نداشتند و در سنی بسیار پایین به شهادت میرسند.
بذارید این مطلب رو پیدا کنم. خیلی خوب، چند صفحه جلوتر اینجاست. امام جواد علیه السلام به رغم محدودیت‌های موجود از طرف دستگاه خلافت، از طریق نصب وکلا و نمایندگان ارتباط خودشون رو با شیعیان حفظ می‌کردن. سراسر قلمرو حکومت دو خلیفه ستمگر عباسی، یعنی مأمون و معتصم، حضرت کارگزارانی رو اعزام می کردن و با فعالیت‌های سیاسی گسترده از تجزیه نیروهای شیعه جلوگیری می کردن. از جمله اینکه امام علیه السلام به وکلا اجازه دادند به درون دستگاه خلافت نفوذ کنند و مناصب حساس حکومتی رو در دست بگیرند. علاوه بر این، بعضی از کارگزاران امام هم به عنوان حاکم شهرها منصوب شدند و همه امور رو با دقت تحت نظر داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین. حیات مادی کوتاه امام محمد تقی علیه السلام سراسر درس، مبارزه و عبرت هست. دوران امامت امام جواد علیه السلام همراه با اختناق، ریاکاری و سفسطه‌گری حکومت عباسی بود. مأمون لعنت الله علیه مسئول مستقیم شهادت دو امام بزرگوار ما هستند. امام جواد علیه السلام می‌فرماید زینت فقر عفاف است و زینت بی‌نیازی شکر و زینت کلام بلیغ و فصیح سخن گفتن هست. امام جواد علیه السلام می‌فرماید که زینت علم فروتنی است. انسان عالم با بالا رفتن علمش بر تواضع و فروتنیش افسوده میشه، نه اینکه مغرور و متکبر بشه. انسان باید خیلی مراقب این قضیه باشه که هرچقدر سوادش بالاتر میره، معرفتش بیشتر بشه و تواضع و فروتنیش بیشتر بشه، نه اینکه غرور و تکبر اون رو بگیره. سن مبارک امام جواد علیه السلام کم بود. به همین خاطر مأمون تصمیم گرفت که جایگاه حضرت رو تخریب کنه، غافل از این که خداوند متعال حامی مؤمنان هست. لذا مأمون جلسات مناظره و گفتگو بین ادیان مختلف رو برگزار کرد که از این طریق بتونه امام رو خراب بکنه. اما خبر از این نداره که خداوند متعال حامی آقا جواد الائمه هست و موفقیت بزرگی آقا جواد الائمه در مناظرات به دست آورد. تونست بر تمام دشمنان و ادیان و مکاتب مختلف غلبه بکنه. غلبه اون حضرت بر شمار زیادی از دانشمندان و بزرگان و علوم و مکاتب مختلف به اون چه که خود آنها درس گرفته بودن جالب و حائز اهمیت بود. لذا روش مبارزه حضرت جواد الائمه رو میتوان گفت مبارزه فکر و غلبه بر تفکر دشمنان اسلام هست. امام جواد علیه السلام با پیروزی های خودشون در مناظرات علمی و دینی از مکتب شیعه دفاع جانانی کردن. اما نکته مهمی که در زندگی امام جواد علیه السلام به چشم میخوره و مقام معظم رهبری در کتاب انسان 250 ساله به اون اشاره کردن، نوع مبارزه امام جواد علیه السلام هست با دشمنان خودشون، که این مبارزه با دیگر ائمه فرق داره، چون امام با دشمنی روبرو بودن که در مقابل اون حضرت لباس ریا به تن کرده بود. این دشمن ریاکار خودش رو محب اهل بیت میدونست، تا جایی که مأمون امام رضا علیه السلام رو به ولیعهدی خودش در آورد و دخترش رو به عقد امام جواد علیه السلام در آورد. در یک چنین شرایط خفقانبار و سخت، امام جواد علیه السلام باید شیعیان رو رهبری و مدیریت کنن. حضرت حتی مجبورن در منزل هم در مقابل دشمن خودشون ایستادگی نشون بدن و با این شرایط باید جامعه رو رهبری کنن و مراقب شبکه محرمانه شیعیان که از زمان آقا موسی بن جعفر به یادگار مونده بود مراقب اون باشن. شیوه مبارزاتی امام جواد علیه السلام با فرقه ها و جریان های فکری و اعتقادی مختلفی که به وجود اومده بود با توکل بر خدا مناسب با ظرفیت ذهنی اونها بود و همچنین بر اساس منطق و استدلال در این حال قناعت بخش بود. لذا درس از مبارزه امام جواد به تک تک من و شماها بگیریم. جهل رو نمیشه با زور شمشیر اصلاح کرد، بلکه با عقل و منطق باید به اون رسیدگی کرد و اون رو حل کرد. انشالله که خداوند متعال به من و شماها توفیق بده بتونیم از زندگی آقا جواد الائمه درس بگیریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در زمان امامت امام جواد علیه السلام، برخی افراد با سوء استفاده از کمی سن امام به خیال خودشون فکر می‌کردند که توانایی دارن به امور جامعه مسلط بشن و هر طور که خواستن عمل کنن. اون حضرت این خطر رو احساس می‌کردن و بدون هیچ تعارف و ملاحظه‌ای اونها رو طرد می‌کردن. ابو عمر، جعفر ابن وافد و هاشم ابن ابی هاشم تو این گروه جا داشتن. امام محمد تقی علیه السلام درباره اونها فرمودند: خداوند آنان را لعنت کند، زیرا به اسم ما از مردم اخاذی می کنند و ما را وسیله دنیای خود قرار دادند.
سلام، امروز میخوام به شما کتابهایی رو معرفی کنم که چندی پیش درباره امام جواد علیه السلام مطالعه کردم. اولین کتاب بخشنده غریب نام داره، از مهدی قزلی، که نشر امیرکبیر کار چاپ اون رو بر عهده گرفته. کتاب کم حجمیه که درباره حوادث زندگی حضرت توضیحاتی داده و به صورت خلاصه به جریانات موجود در اون دوره پرداخته. اسم کتاب بعدی هست فرهنگ جامع سخنان امام جواد علیه السلام. همونطور که از نامش پیداست، گردآورندگان اون سعی کردند تا سخنان این امام بزرگوار رو در قالب 4 فصل با نامهای سخنان امام جواد علیه السلام در عقاید، در احکام، در اخلاق و در دعاها و اذکار جمع آوری کنن و در اختیار خوانندگان قرار بدن. در واقع توصیه برای خواندن این کتاب به این جهته که این کتاب از منابع معتبری مثل بهار الانوار مجلسی، دایره المعارف امام جواد علیه السلام، مسند امام جواد علیه السلام و کتاب‌های این چنین استفاده کرده. اگر به داستان و نثر داستانی علاقه مندید، حتما مهدی شجاعی رو میشناسید. این نویسنده کتابی نوشته با نام آسمانی ترین مهربانی که درباره شخصیت امام جواد علیه السلام است و از روایات و احادیث معتبری هم برای تکمیل این داستان استفاده کرده که باعث میشه خواننده با خیال آسوده تری از کتاب لذت ببره. درباره این امام بزرگوار کتب متعددی نوشته شده که توصیه میکنم اونها رو مطالعه کنید و با وقایع زندگی امام جواد علیه السلام آشنا بشید. ممنون از همراهیتون، شما رو به خدا میسپارم.
که حجر غریبونه میسوز پیکر من میسوز پیکر من جبون امام رضا میخونه کجای مادر من جبون امام رضا سوز پیکر من سوز پیکر من ششام گریونه دلم پرخونه لبام روزه میخونه ششام گریونه دلم پرخونه لبام خدا خون شده دل دل بر رضا از آتش خم شده گل پر بر رضا دست و پا میزنی اکبر رضا با بیلای خدا خون شده دل دل بر رضا از آتش خم شده گل پر بر رضا دست و پا میزن علی اکبر رضا باب لیلا ای خدا خور شده دل دل بر رضا از آتش خم شده گل پر بر رضا دست و پا میزن علی اکبر رضا باب لیلا ای خدا خون شده دل دلبر از آتش خم شده گل پر دست و پا میزن علی اکبر رضا باب لیلا ای خدا خون شده دل دلبر رضا از آتش خم شده گل پر بر رضا
فراخوانی اون حضرت به بغداد در سال 220 توسط معتصم عباسی، اون هم درست در اولین سال حکومتش، نمیتونست بی ارتباط با جنبه‌های سیاسی قضیه باشه. این در حالی بود که تنها 25 سال از عمر شریف امام میگذشت. عناد عباسیان با آل علی علیه السلام به ویژه با امام شیعیان که در اون زمان جمعیت قابل توجهی تابعیت مستقل ایشون رو پذیرفته بودند، شاهدی بر توطئه حکومت در شهادت امام جواد علیه السلام. همچنین خواستن حضرت به بغداد و درگذشت ایشون در همون سال در بغداد، همگی شواهد غیرقابل انکاریه بر شهادت امام بزرگوار به دست عوامل عباسی. مرحوم شیخ مفید با اشاره به روایتی درباره مسمومیت و شهادت امام جواد علیه السلام، رحلت اون حضرت رو مشکوک دونسته. دلخسته و بیشکیب بودن سخت است، هم صحبت نانجیب بودن سخت است. هر مرد غریب مأمنش خانه اوست، در خانه خود غریب بودن سخت است. در خانه خود غریب بودن سخت است. حسین رضوی، گوینده حجت یوسفی، کارشناس مذهبی حجت الاسلام و المسلمین قریب، پژوهش ونوس میر علایی، نازنین علی دادیانی.
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم. تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه رادیویی جوان.
با اعلام ساعت 20 از شما دعوت میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان زیر صفر. اینجا رادیو جوانه.
زیر صفر.
گروه سیاسی شبکه رادیویی جوان.
این هفته سفر وزیر خارجه ایران به عراق به سوژه تبلیغاتی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه برای ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌های یکسویه‌شان در خصوص روابط دو کشور اختصاص یافت. از همین زاویه مروری خواهیم داشت به رویکرد خبری این رسانه‌ها درباره این رویداد سیاسی. هرچه روابط ایران و عراق قوی تر می شود، تبلیغات منفی رسانه های بیگانه در تخریب این رویداد نیز بیشتر می شود. ایجاد بدبینی و اختلاف میان دو ملت ایران و عراق از جهتگیری های ثابت همه رسانه های بیگانه از جمله شبکه های مانند بی بی سی فارسی است. بشنوید بخشی از صحبت های کارشناس این شبکه را.
به تدریج در واقع در بین طبقه و توده مردمی شیعی عراق این تصور و طرز تلقی در حال شکل‌گیریه که نوع برخورد نظام سیاسی ایران جمهوری اسلامی با عراق یک برخورد بیشتر ابزاری و وسیله‌ای است برای راه بردن به منافع و نیازهای خودش. ایران به هر حال به دنبال ایجاد اون کانال ارتباطیش تا سوریه و لبنان هستش. عراق به هر حال یک زمین بسیار خوبی برای رقابت با آمریکا و شاخشانه کشیدن با آمریکاست. جای بسیار خوبی برای تثبیت نفوذ خودش در برابر سعودی ها که اونها هم در واقع به دنبال تثبیت نفوذ در منطقه هستند و به هر حال ایران در واقع از این اشتراک مذهبی بین اکثریت عراقی ها و اکثریت ایرانی ها به نوعی در راستای مطامع سیاسی خودش استفاده.
به کارگیری عبارت استفاده ابزاری ایران از روابط با عراق که کارشناس بی بی سی مطرح می کند، اتهامی حساب شده برای نادیده انگاری منافع مشترکی است که در روابط ایران و عراق وجود دارد و مبتنی بر احترام متقابل است. بنابراین بدیهی است که رسانه‌ای مانند بی بی سی که مشی غرض‌ورزانه‌ای را در خصوص مناسبات ایرانی عراقی دنبال می‌کند، با مشاهده هر گونه پیشرفتی در این روابط در برابر آن جبهه‌گیری می‌کند. در شرایطی که روابط استراتژیک تهران بغداد سیاست‌های مداخله گرایانه آمریکا را در عراق به مخاطره انداخته است، محافل آمریکایی تلاش می‌کنند تا با ارائه تحلیل‌های منفی از روابط رو به توسعه ایران و عراق به زعم خود بر عمق و کیفیت این روابط تأثیر منفی بگذارند. به همین سبب تلاش آمریکایی‌ها این است که برای خود در عراق وزنی معادل وزن ایران تعریف کنند. بشنوید از پاتریک کلاسون، مدیر تحقیقات انستیتو سیاست‌گذاری خاور نزدیک در گفتگو با صدای آمریکا.
دولت عراق میخواست که به صورت قابل قبولی روابط دوستانش را با ایران حفظ کند، اما ایران موفقیتی در به قدرت رساندن نامزد مورد نظرش را در انتخابات نخست وزیر و رئیس جمهوری نداشت و کسانی که در آنجا کار میکنند میخواهند روابط خوبی با آمریکا و در این حال با ایران داشته باشند.
پیداست که مناسبات تاریخی و فرهنگی دولت و ملت ایران و عراق و آثار مثبت آن برای صلح و ثبات دو کشور به ویژه از سوی کشورها و قدرت‌های خارجی که جای پای خود را در عراق تنگ می‌بینند به دیده منفی نگریسته شود و همین‌ها هستند که سعی می‌کنند با گل‌آلود کردن فضا بر روی روابط مثبت دو کشور همسایه تأثیر سو بگذارند. بشنوید صدای مجری شبکه بی بی سی فارسی را در این زمینه.
پای مداخلات کشورهای همسایه در میان هست، گویا آنها هستند که نمیخوان رابطه دو تا کشور خوب باشه.
نگاه مثبت مردم عراق به مناسبت های کشورشان با ایران برگرفته از تجربیات و حسن نظری است که عراقی ها به همسایه خود در شرایط بحرانی دارند. به عنوان نمونه، کمک ایران به مردم عراق در نابودی داعش را هیچ عراقی فراموش نمی کند. بشنوید صحبت یک شهروند عراقی را در گفتگو با شبکه بی بی سی.
من قبل الجمهوری اسلامی،
جمهوری اسلامی ایران همواره به عراق در مبارزه با تروریست‌های داعش کمک شایانی کرده.
دامنه مثبت نگاه عراقی‌ها به روابط با ایران محدود به حوزه‌های امنیتی نمی‌شود و حسن نظر آنها به مراودات تجاری دو کشور و استقبالشان از محصولات ایرانی نیز زاویه دیگری از روابط مسالمت آمیز دو ملت همسایه می باشد. بشنوید نظر یک شهروند عراقی را در این زمینه.
جناح ایرانی لیچان متمیز و کلش حلو. کالاهای ایران